أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام، توفیق داریم اون جلسه ای رو که عنوانش باورهای فراموش شده در قرآن، باورهای فراموش شده قرآنی بود، در واقع اون جلسه رو داریم ادامه میدیم. این جلسه که خدمتتون هستیم، در واقع هدف از تشکیل اون جلسه رو در نوبت گذشته اشاره کردیم. این جلسه به یه معنا یه جلسه جدید و آغاز اون بحثی است که انشاءالله میخوام توفیق داشته باشیم به اون ورود کنیم، بحث قرآن کریم. امیدوارم که این بحث برای ما مفید باشه، امیدوارم که حتی برای ماه مبارک رمضان هم این بحث بتونه در بهرمندی ما از ماه مبارک رمضان انشاءالله اثر جدی بذاره. عرض کنم موضوع قرآن پر دامنه است، یعنی در مورد قرآن خیلی موضوعات هست که بهش پرداخته شده. بعد این موضوعات به نوعی با همدیگه وابستگی یا داشتن یا پیدا کردن، نه وابستگی خیالی، بعضیش وابستگیش واقعیه. چون گاهی موقع مثلا ما فکر میکنیم که مثلا اگر بدانیم قرآن چگونه جمع شده است چه میشود، ولی یکم که جلو میریم میبینیم نه، میتوانیم بدون دانستن او هم اون مسیر رو طی کنیم. این وابستگی های در واقع واقعی در واقع موجب میشود شما وقتی بحث قرآن میخواین بکنید 10 دقیقه یه رو شما راجع به قرآن سخن بگید، هی مجبورید هی حاشیه بزنید منظورم از این بحث اینه ها، این بحث باید راجبش گفتگو بشه، راجب این موضوعی که میخوام بگیم این شبهه مطرحه، هی باید حاشیه بزنیم بریم پایین، وقت بحث از اون نظمش در میاد. به جای این کار اجازه بدین ما به این شیوه بریم جلو که موضوع رو تا جایی که میشه بدون اینکه از پهلو چاق بشه فربهش کنیم، تا جایی که میشه بتونیم مستقیم بریم جلو و در طول زمان به طور طبیعی ما برگشت میکنیم به بعضی از این مباحث و میگیم اون بحثی که مثلا جلسه اول گفتیم، فرض کنیم جلسه 15 همه، اون بحثی که جلسه اول یا دوم گفتیم اینم ذیلش باید دیده بشه. اینو حمله بر فراموشی نکنید، بلکه فراموشی آدم میگیره، اون اصلا بحثی توش نیست، منتها مزاج این بحث اینطوریه. پس حوصله میکنید، صبوری میکنید، لطف کنید اگر سوال و ابهام و ایراد و حتی شاید یه جایی فکر کنید که ما داریم توی قسمتی تند میگیم یا غلط داریم میگیم، ایراد نداره، اونو حتما ارسال کنید، گوشزد کنید، حداقل بر رفع ابهام خوبه دیگه، بر رفع سوء تفاهم خوبه. خب با این شیوه شروع میکنیم، میریم جلو و سعی میکنیم اون بحث هایی که بعضیش مربوط بحث قرآن نیست به اونها در حد ضرورت اشاره کنیم، در حالی که خودش ممکنه یه بحث مستقل باشه با یه موضوع بسیار مهم تو بحث اعتقادی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که با قرآن کریم مواجه میشویم باید یادمون باشه، فرض کنید این اولین مواجهه ماست و فرض کنید که توی این دور زمان داریم سخن میگوییم، فرض کنید به شما یک کتابی دادن، میگن این قرآن کریمه. ببینید این کتابو که گرفتین یادتون باشه راجع به این کتاب، اصلا همین که این کتاب چاپ شده، عنوان داره، چجوری نوشته شده، فرض کنید صفحه اول داره، صفحه آخر داره، شناسنامه داره، هر چی که هست، ببین این قرآن خود این کتاب با شما حرف میزنه، که این کتاب چیه. مثال بزنم، نمیخوام تشبیه کنیم، دست شما یک کتاب میدن، میبینید عجب سنگینه، کاغذش گلاسه است، بعد میبینید اصلا کتاب، این بیرون کتاب طلایی رنگه، یه جلد برجسته، یه تر برجسته روش به کار رفته. عرض کنم کتاب باز میکنید، میبینید صفحه تذهیب داره، با یه خط نستعلیق قشنگ، اصلا دادن خطات نوشته، کامپیوتری نیست. ببین خود این کتاب، خود این صورت داره به شما خودشو معرفی میکنه، من کتاب مهمی هم. شما میگین ممکنه مهم نباشه، نه مهمی هم، یعنی برای اون کسی که این کتابو تولید کرده، یا حتی این کتاب، مشتری این کتاب، خریدار این کتاب، کسانی هند که این کتاب براشون یا مهمه یا به گونه‌ای هست که وقتی دستشون بدی براشون مهم میشه. میگه آقا دیوان حافظه، اینو ما میذاریم سر سفرمون، نمیدونم عید که میشه حفظی میچینیم کنارش هست، باز میکنیم حافظو ازش، حالا ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، از او کمک میگیریم، او راهنمایی میکنه، هرچی. خب این که فکر کنم یه چیزیه که شاید شما شنیدین یا برخورد کردین. ولی برگردیم به بحث، یه قرآن میدن دست شما، فعلا شما از این قرآن چیزی نمیفهمین، چاپش هم ساده است. ببینید از این به بعد هر کس راجع به قرآن داره حرف میزنه، داره در واقع در معرفی قرآن به شما دخالت میکنه. خب اگر معرفیش خوب نبود، خب معرفت شما هم خوب نخواهد شد. اگه معرفی او درست بود، صادقانه بود، دیگه معرفتی هم که شما پیدا میکنید به درستیه. خب همه آنچه که ما میدانیم از قرآن، چون ما که اولین برخورد رو الان نداریم، ما که با هم گفتگو میکنیم، فرض کنید مخاطب ما کسانی هستند که راجع به قرآن بیش از 100 تا 200 تا گزاره بردن، که در هر گزاره یک وجهی از وجوه قرآن، یک چهره، یه اسمی، یه صفتی از قرآن تو اون گزاره هست. یا نه اصلا فرض کنید ما با کسی مواجهیم که از قرآن هیچ نمیداند، فرق نمیکنه. ببین اولین، مهمترین وصف قرآن، یعنی یکی از اوصاف اصلی قرآن، که این وصف رو اگر ندانی، دقت کنید، پیش بری خطا داری میری. یکی از مهمترین اصلی ترین اوصاف قرآن اینه که قرآن اللهیست. یعنی چی اللهی؟ یعنی قرآن به خدا و با خدا نسبت دارد. ببینید ما مثلا میگیم کعبه، الان نه دیوارش مهمه، نه پارچه سیاهش مهمه، نه ابعادش، هیچی، میگیم این بیت الله. حالا شما میگین خدا بیت ندارد، خانه، میگم باشه، فعلا این نسبتش رو دیدین، این شد بیت الله، نسبت داده شد به خدا. قرآن مهمترین و اصلی ترین وصفش اینه که اللهیه. یعنی ما اللهی تو فارسی میگیم الهی، تو عربی هم میگیم الهیه، ولی من میخواستم بگم یعنی با الله نسبت دارد. خب با الله نسبت دارد یعنی چی؟ ببینید هر چی با الله نسبت داشته باشه، ما اونو نشانه خدا میبینیم. یعنی وقتی با الله نسبت داره، شما اونو میبینید، الله رو میبینید، الله رو میابید، درسته؟ خب این نسبت، این نسبت، این حقیقت با خدا چه نسبتیه؟ این کلام الله. در واقع شما وقتی میخواین یه جمله بگین، یه کلمه بگین، یه تعبیر بگین، میگین این چند تا نقطه اللهه، این نسبت میدیم. ببینید الله نه جسمه، نه جسم پذیره، نه چیزی به او وصل میشه، نه نقصی داره، نه اعضا و اجزا داره، اینا که نیست، داریم نسبت میدیم، میگیم این بیت الله هست، این وجه الله هست، این ید الله هست، اینم کلام الله هست. روشنه؟ خب ما اگر کلام الله بودن و از قرآن بگیریم، اصلا اصل ماجرا رو گرفتیم، و دیگه ادامهش منوس از کجا سر در میاره. خب پس این ببینید، کلام الله بودن یک بسته است، سه تا شما طیف توش ببینید، یکی نسبتش با الله، یکی کلام بودنش، و یکم اینه که وقتی این کلامه و الان دست شما رسیده، در واقع این نشانه خداست، یعنی خدا نماست. میگیم آیه دیگه، تو عربی نشانه رو میگیم آیه. حالا جالبه، خدا آیات زیادی داره، این قرآن خودش میگه من آیات خدا، تازه میگه تفصیل آیات خدا هستم، و حالا چه و چه و چه. خب این شد کلام اللهی که شما توش آیات خدا رو میبینید، نشانهای خدا رو میبینید. خب از این به نظر شما میشه صرف نظر کرد؟ نه. آیا ما مجازیم که اینا رو لحاظ نکنیم بعد بریم سراغ چیزهای بعدی قرآن؟ نه نه، خراب میشه، اصلا به درد نمیخور. خب پس نسبت داشتن با خدا، کلام بودن و نشانه بودن. مطلب بعد اینه که چیزی که با الله نسبت پیدا میکند حداقل سه تا ویژگی داره. یک، این نسبت مثل نسبت‌های بشری نیست. میگیم این کلام اللهه. خدا مگه کلام داره؟ مگه خدا حنجره داره؟ مگه حلقوم داره؟ مگه صدا داره؟ اصلا مگه خدا قصد داره؟ نیت داره؟ مثلا اصلا خدا مگه اینطوریه؟ بنابراین یادتون باشه این کلام الله هست، این حقیقت، اما لا یشبهو کلام البشر، به هیچ کلامی شبیه نیست. ببینید الان سوال نکنید پس این که به هیچ کلامی شبیه نیست یعنی چیه، حالا اینو میخوام گفتگو کنیم. فعلا این که عقلیه دیگه، که اگر چیزی به خدا نسبت داده میشه نگین همون ویژگی های بشری و مخلوقی داره. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، کعبه خانه خدا، بیت الله، خدا اونجا اسکان داره؟ نه. وسایلش اونجاست؟ نه. خدا مثلا اینجا جاییه که رفت آمد اینجاست؟ هیچ کدوم اینا نیست. شما ممکنه بگید که اگر وجه الله ازش صورت خدا در نیاد، اگه ید الله ازش دست خدا در نیاد، بعدم نشه تصور کرد، بخی چی پس آخه؟ پس بین کلام الله و ید الله و وجه الله و عین الله و اینا چه فرقه؟ همش نسبت به خداست، طورش هم طور بشری و مخلوقی نیست، حالا همش یه چیز دیگه. اینو الان میخوام برسیم انشالله بهش. ولی تو این شکی نیست که کلام خدا را مشابه کلام بشر نمیتوان دانست. نکته دوم، در این که یه چیزی با خدای متعال نسبت داشته باشد، این نسبت باید از بالا برقرار شه. نسبت باید از بالا برقرار شه، قاعده عقلیه. اصلا مشکل ما با اهل سنت هم اینه دیگه، میگیم اینی که شما دارین میگین خلیفت و رسوله، رسول تعیین کرد، این هم حرفی بود که پدر ابوبکر زد. رسول تعیین کرد که شما میگین رسول کسی رو تعیین نکرد، شما تعیین میکنین، از پایین میخوان به بالا تحمیل کنید که این خلیفه توست. نمیشه که، مگر معنای خلیفه رو عوض کنید. ببینید هر چی قرار شد به الله نسبت داده شه، الله باید او رو اراده کرده باشه. این بیت الله هست، این ولی الله هست، هر چی میخوان اسم ببرید. درسته من که نمیتونم اسم بچه‌مو بذارم ید الله بعد بگم که آره این ید خداست. نمیشه که اینطوری، به خدا که نمیشه تحمیل کرد. درسته این همه خلیفه آمدن بر خودشون پسفندای اللهی درست کردن، از خلفای عباسی خونری صفاک، مثلا آبروریز نام خدای متعال. پس اگر قرار باشد نسبتی وجود داشته باشد، نسبت بعد از بالا در واقع شکل بگیره و صورت بگیره و صادر بشه و پذیرفته بشه. پذیرفته حالا حتی نه، یعنی اراده کرده باشه خودم. نکته سوم، ببینید یه روزی شما مثلا با یکی برخورد میکنید، میگه آقا من شاگردان مرحوم آیت الله فلانی بودن. میگیم ای عجب، چند سال؟ میگه 20 سال. بعد میبینیم مثلا عکساش هست، فیلماش هست تو کلاس فلان، اما الان هم شاگردشه؟ نه. شما میخوام اون مرده؟ نه، حالا زنده نگه میداریم. شما یه آقایو زنده نگه دارید، یه کسی میاد میگه من آقا 20 سال شاگرد ایشون بودن. خب الان سال 25مه، یعنی 5 سال از اون پایان اون دوران شاگردیت گذشته، الان چی؟ میگه الان نه نمیرم فلان. حالش چطوره؟ نمیدونم. نظر جدیدش چیه؟ نمیدونم. بحثی چی چی چی. این شاگرد بودن برای خاطرات و آلبوم خوبه. خب اگر تو بخوای الان از شاگرد فلانی بودن بهره ببری، قواره برای خود بدوزی، باید الانم شاگردش باشی. الانم شاگردش باشی. مثلا این طرف میخواد ازدواج کنه، توی مثلا تحقیق میگه آره من شاگرد فلانی بودم مثلا 10 سال پیش. خب به الان چه ربطی داره؟ برای این جمله سوم اینه که نسبت باید از بالا که شکل گرفت از بالا هم حفظ بشه. این یعنی چی؟ چه چیزی رو از قبلی میخواد در واقع تکمیل کنه؟ ببینید خیلی ها میان مجلس آیت الله فلانی تو درس خارج شرکت میکنن، خیلی میان پای سخنرانی خیلی آدمای بزرگ، فلاسفه، حکما و و و. کدوم اینها رو میشه به عنوان شاگرد اون استاد پذیرفت؟ باید ببینیم شو استاد ازش بپرسین کدوم اینا شاگرد شما تلقی میشن. یک، دو، کدوم اینا بر شاگردی مانده اند؟ ممکنه یه موقعی شاگردت بود ولی الان زده اصلا یه مسیر دیگه. پس نسبت‌های الهی اولا مثل نسبت‌های بشری نیست. یک، دو، نسبت الهی از بالا در واقع باید ایجاد بشه، شکل بگیره، محقق بشه. سه، دقت کنید این نسبت مادامی که این اتصال با خدا باشه نسبت برقراره، یعنی باز حفظش هم نیاز به از بالا به پایین داره. مثال بزنم، مثلا فرض کنید حضرت راجع به زبیر گفته باشن زبیر از ماست، یه جایی خطایی بکنه بگن خب دیگه رفت. یعنی فرض کنید تا قبل از این مرا امیر خودش میدانست، حالا دیگه زده رفت. بله دیگه، در تاریخ اهل بیت علیهم السلام ما داشتیم اصحاب این چنینی، در لشکر سید و شهدا علیه السلام داشتیم کسانی که تا یه جایی بودن گذاشتن رفتن. نسبت الهی کیفیت نداره، طور نداره، شبیه نسبت بشری نیست. یک، دو، نسبت باید از بالا در واقع امضا بشه و قرار داده بشه. سه، نسبت از بالا باید حفظ بشه. خب عرض کنم که در تعلیم و تعلم قرآن کریم، هر چیزی که راجع به آموختن قرآن و آموزش قرآن هست در تعلیم و تعلم، ببینید این صفته باید بمونه، این صفت کلام الله بودن قرآن باید بمونه. خب سب کنین همینجا یه نتیجه مهمی رو اینجا با هم دیگه یه قرارداد بکنیم. آیا قرآن کلام الله بوده است یا هست؟ قرآن کلام الله بوده یا هست؟ ببین اگر شما بگین قرآن کلام الله بوده، میگن پس دیگه نسبتش قطعه دیگه، الان کلام الله نیست، الان تصویر کلام الله است. اسکرین شات گرفتین، یه عکس گرفتین، یه تصویر گرفتین، حالا اونو دارین تکثیر میکنین. میگه آره آره این یه موقع کلام الله بود اما حالا نیست. اعتقاد شیعه اینه که قرآن کلام الله هست. علت چم اینه؟ کلام الله باید یه کسی بیاد بخونه که خدا چی گفته دیگه. نه، ما وصی پیغمبر را تالی کتاب می دانیم. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. و وصی پیامبر رو اون ثقل دیگری میدانیم که در کنار قرآن بگونه است که لن یفترقا، اعتقاد ماست. حالا الان اصلا بحث نداریم که دلائلش چیه، مستنداتش چیه، اهل سنت چی میگن. ببین اهل سنت نمیتونن قرآن و کلام الله بدونن چون ناطقی نداره. قرآن نزد اونا اصلا بلاز عقلی با توجه به اون چارچوبه اعتقادی اونا اصلا قرآن نمیتونه کلام الله بمونه. هیچی میشه خاطره کلام الله. خب فرقشو ببینید، خیلی فرق مهمیه. ما اگر بخوایم نسبت کلام الله بودن قرآن را حفظ بکنیم، باید اتصالشو به خدای متعال حفظ بکنیم، نه اینکه جدا شده باشه. خب اینجا نقطه بذاریم، اینجا بحث مهمی وجود داره ها. بریم دنبال اون موضوعی که مثلا شاید 5 6 دقیقه پیش 10 دقیقه پیش اشاره کردیم که اینجا شاید یه سوالی مطرح بشه، اون سوالو می‌خوایم بگیم. کلام الله با ناقت الله با ید الله با عین الله با اذن الله با وجه الله چه فرقی داره؟ وقتی طور ندارن، وقتی کیفیت ندارن، وقتی شبیه اون نظیرش در بشر نیستن، لا یشبه و کلام ار بشر، همشون میشه هم میشن دیگه. همونایی که به خدا نسبت داده میشن، طور که ندارن، کیف که ندارن، با چیزی هم مقایسه نمیشن، میشن این هم. این برای اینکه این مطلب برای ما روشن بشه خوبه که آیات قرآن که تو اونها داره آیاتی که خدا به پیامبران داد که پیامبران با اون بیان مردم رو دعوت بکنن، به اون آیات اشاره کنه. ببینید اگر خدای متعال یه آیه قرار بده برای یه پیغمبرش که مثلا دستشو بکنه در گریبانش، دراره این دست نورانی بشه، دقت کنید اون جنبه مادی دنیایی یلل خلقی، ببینید این دستی که نورانیه از پشت، حالا به تعبیر ما خدا ببخش، از پشت توسط خدا داره شارژ میشه به عنوان آیت خدا، اون چیزی که ما داریم میبینیم یه دست نورانیه، درسته؟ این دسته نه شمشیر فعلا دستش گرفته، نه ضربتش کاراست، نه دستش مثلا میتونه شفای خاصی رو، این خود دست منی نورانی بوده. الان کار کردش اینه که این دست نورانیه. حضرت عیسی علیه السلام میگن من مرده رو زنده میکنم، لاعلاج شفا میدم، درسته؟ خدای متعال آیاتی که پیامبران دارن رو میگه، مثلا یا اصلا دست اونا نیست، همراه اونا از هرچی. خدا میفهمد حاضه ناقت الله لکم آیه، این شطور برای شما نشان است. خب خدایا دقت کنید جنبه نشانه بودنش، شما وقتی شطور شد میاد تو عالم ماده، از بالا داره آیت بودنش، نشانه بودنش شارژ میشه، خب من پایین رو میخوام آیه ببینم. خدایا این نشانه بودنش به چیه؟ سوار شم، مثلا دویدن با او مثلا آرامش بخشه، ببرم خونمون. خوب دقت کنید، بیام لباسامو به این ناقت الله بمالم تبرک شه، نظرش بکنن، شیرشو بدوشیم اگر مثلا شیری داره، یا اگر پشمی داره، اگر نمیدونم هرچی، یا اصلا نه، مگه ناقت الله نیست بابا؟ این خیلی خوبه که ما یه سیب از بهشت بیاد همه میزن سرش، نصف میکنن، ده قسمت میکنن، صد قسمت میکنن. خب اینو بخونیم، یه هرکی یک تبرکه این تیکه گوشتشو بخوره. ببینید این وقتی میشه ناقه، شما ممکنه این ناقه رو هزار مدل بهش نگاه کنید. دیدیم بعضی کشورها مثلا یه حیوانی رو احترام میکنن، یه زینی میندازن یا یک مثلا پارچه مثلا زربفتی میندازن روش، بعد کلی نظر میکنن یه چیزه. تو هند اینا هست. خدا این ناقت الله ها، این شطوریس استثنائی خدایی، چیکارش کنیم؟ خدا میگه دقت کنید اون جنبه تماس شما با این آیت خدا، اون جنبه ارتباطی شما با این آیه خدا، این که لا تمسوها به سو، این نباید از شما بدی ببینه. همین آیت خداست، ولی اون جنبه ایش که میاد مادی میشه در جهان بیرون رخنمایی میکند و مردم با اون ارتباط برقرار میکنن، لا تمسوا بسو، قرار این اتفاق نیفته، قرار شما او را آزار ندهید. درست شد؟ هر آیهی که آمد، هر چیزی که نسبت خدا داشت اینطوری بود: خدایا این ان اول بیتن، خب وضع لناس للدی ببک، خب خدایا این خانه توست، برای مردم قرار دادی، مردم چیکار کنن؟ یا تو که من کل فجن عمیق، مردم از دور نزدیک بیان برسن، بیان اینجا، نگفت اینجا ساکن شن، نگفت اینجا اسکان پیدا کنن، نگفت اینجا بیت الله، برین اطرافشو بخرین، متر اینقدر گرون میشه بعدنا. نه، شما باید قصد خانه خدا بکنی، بعد از این حریم که میخوای عبور کنی محرم میشی، یه چیز بعد حرامه، بعد طواف میکنی، اینو خدا یاد میده. فیه آیاتون بینات، مقام و ابراهیم، مقام ابراهیم از آیات بینات خداست، نشانه های روشن. چیکار کنم؟ خب بحث رو جمع کنیم، نتیجه بگیریم. ببینید، هر چیزی که بخواد به خدا نسبت داده شود، یه جنبه اللهی داره که خدا اینو به خودش نسبت میده، و در این نسبت اگر بخواد حفظ بکنه این نسبت الهی رو که هرچی نسبت داره محفوظه، خدا داره شارژش میکنه، به اصطلاح شارژ میکنه، یعنی معلومه این خداییه، معلومه به خدا نسبت داده میشه. خب جنبه مادی دنیایی ارتباط با مردم، اون جنبه یلل خلقیش میشه اون کارکردی خدا براش بیان میکنه. ناقه اینی که لا تمسوا بسو، خب خدایا این کلام اللهه، چیکار کنم من؟ اگه میگفتش که بنویس چاپ کن همراه داشته باش، بنویس چاپ کن ببوس، بنویس چاپ کن جایی که میخوای برید متبرک شه با خودت ببر، هر چی بگه همون کار من میکنم. درست شد؟ پس قرآن کلام الله بوده و هست، این نسبت رو خدا ایجاد کرده و این نسبت رو خدا حفظ کرده. حالا که من اینجا هستم، از خدای متعال سوال میکنم، خدایا این آیت تو، این نسبت تو که قرار دادی، من چیکار کنم با این؟ طور نداره، کیف نداره، مشابه کلام بشر نیست، چیکارش کنم؟ حالا من ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، خدای متعال میگن من وقتی میگم کلام من است، میخواستم بگم گوش کن. این ببینید، این اولین نتیجه‌ای که ما نتیجه‌ای نگرفتیم که مستند به آیات روایات نباشه، نه، کاملا مستند به آیات روایات. ببینید شما از کلام وقتی میگن این کلام فلانیه چه انتظار دارین؟ بنویسین، خوشنویسی کنید، با تجوید بخونید، قاب کنید، نمیدونم به صورت چیزایی مثلا سبودی با چوب درارین، نمیگم این کار رو نباید کرد. خدایا وقتی میگی کلام الله منظور چیه؟ منظورم اینه که فستم اوله و انستو، منظورم اینه. خب پس وقتی یکی از نسبتهای خدایی وصف کلام بودن گرفته است، یعنی این نسبت خدایی شنیدنیست، گوش کردنیست. شما ادامه بدین، بگید اب نداره، کلام خداست، گوش کن عمل کن. میگم اب نداره، من دارم گام اولو میگم، گام اول باید گوش کنی، باید بشنوی، خدا داره باید حرف میزنه، ممکن امر کنه، ممکن نهی کنه، ممکن هیچ کدوم کارا رو نکنه، ممکن از خلقتش بگه، ممکن یه عده بگه تو این خلقت. خب فکر کنم بس روشنه، یعنی قرآن عرض کنم که کلام الله هست، یعنی نسبتش با خدای متعال که خدا قرار داده، اینو کلام خودش قرار داده و حفظ کرده، انا له لحافظون، این کلام الله، آنچه که من در مواجهه با او در واقع میتوانم مستندن در مواجهه با او رفتار درست و انجام بدم گوش دادنه. کلام الله هست. حالا صبر کن یکی بخونه. شده یکی رد شه بخونه. کسی نیست؟ خودت بخون. لذا اذا قرأ القرآن و اذا قرأ القرآن، وقتی قرآن خونده شد که فستن به اوله ورزد، وقتی هیچکی نمیخونه بخون فقره ما تیسر من القرآن، بخون. خوب دقت کنید، ما قرار شد که کلام الله بودن خدا رو بهش توجه کنیم. من میخوام قرآن بخونم. اگر قرآنی میخوای بخونی که خودت نشنوی، اصلا انگار که نیست. حالا من میخوام عبارت عربیشو به کار ببرم، این الفاظ رو فقط میخوای صادر کنی، خودت چیزی نمیشنوی، این غرض حاصل نشده. چون فرمود اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، وقتی قرآن خوانده میشود فاستمع له و انصتوا، گوش کنید، انصات کنید. آیا میشود آدم یه جوری یه متنی رو بخونه بفهمه؟ چرا نمیشه؟ دیدین بچه ها دارن تو مدرسه شعر حفظ میکنن، باید جواب بدن، امتحان میگیرن ازشون، شعر رو وبر حفظ میکنه، میخونه برای پدرش مادرش دیگران، خوبم میخونه، میخونه نمرش هم 20 میشه از اون حفظ شعر. ازش میپرسی اینا که گفتی چی بود خوندی؟ میگه نمیدونم، من حفظ کردم. یا گاهی دیدین یه نفر یه متن رو میخونه خودش منقلب میشه، چون همچه که داره میخونه انگار میشنود، یه وصیت‌نامه رو داره میخونه هرچی منقلب میشه. یکی دیگه هم اصلا گوش نمیکنه چی میخونه، فقط میخونه. پس فکر نکنید در خواندن ما داریم میخوانیم و اگر بخوایم گوش کنیم باید یه کار دومی انجام بدیم، چون نمیشه دوتا کار رو همزمان انجام داد، آدم حواسش پرد میشه. پس یا بخوان یا بشنو. نه نه نه، چون قراره کلام الله بودن قرآن حفظ بشه، این تو خوندن تو هم اثر داره، تو کار دیگه هم اثر داره. خب من بحثو جمع بکنم. ما چون شروع بحثمون بگونه ایست که در واقع به اذان در واقع میرسیم، باید زودتر تمام کنیم که وقت اذان در واقع ما گفتگویی نداشته باشیم. این که عرض کردم بعضی موقع مباحث در یه موضوع دیگری از مباحث دینی اونجا مفصل صحبت میشه. حال ببینید از این در وارد شیم، توی دوره کردن و مرور از بحث نبوت وارد شیم. شما میگین اگه پیغمبری آمد برای این که ادعاش اثبات شه از جانب خداست، باید یه چیز خدایی بیاره. برای این که اثبات شه از جانب خداست باید یه خدایی بیاره. اون خدایی بودن هم آیات الله، آیات خداست که تو قرآن میگه مثلا اونایی که کفرن یا حالا هرچی میخوان بازی در بیارن، میگن یه آیه از جانب ربت بیار، که هم تو قرآن میگه بارها آورده شده شما ایمان نیاوردین بمانه. خب از بحث نبوت وارد چی میشه؟ بحث مفصلی شما داشتین و دارین که کسی ادعا کند از سوی خداست باید نشان خدایی بیاورد. نشان خدایی خدا نمایی می کند و نشان خدایی به خدا نسبت داده می شود، یعنی یه چند تا نقطه الله، درسته؟ و این چیزی که به خدا نسبت داده می شود، نسبت داریش را خدا باید حفظ بکنه، ولی نسبت ممکنه بیفته. درست شد؟ ببینید مثال بزنم. فرض کنید حضرت موسی علیه السلام آمد برای بنی اسرائیل، دوره پیامبری حضرت تمام شد، فرض کنید، ولی حضرت زنده است. فرض کنید حالا هست عیسی علیه السلام میخواد بیاد. ببین معناش اینه که دیگه اونجا دیسکانکته، اونجا اتصال برقرار نیست، خدا از اونجا توجه دیگه نمیخواد به کسی بکنه، توجهش از این ور میخواد داشته باشه، فرض میکنیم ما. خب پس اون کسانی که در واقع از پیامبران نشانه درخواست میکنن، در واقع یه چیزی رو از خدا درخواست میکنن که خدا را به خدا را نشان دهد و اونها خدا رو اونجا ببینن. قرآن کریم آیات خداست، نشانه های خداست، با خدا نسبت دارد، خدا نمایی میکند. این مسیری که داشتیم میامدیم، بعد گفتیم هر کدوم از آیات، هر کدوم از چیزایی که به خدا نسبت داده میشود، اینها وقتی میاد تو دنیا یه جنبه یل ربی، یعنی یه سوی یل ربی به طرف خدا دارد که این اتصاله باید باشه تا این خدایی بمونه. حالا بلا تشبیه، مثل شارژه، یا مثلا بلا تشبیه، مثل دوربین مدار بسته است. بلا تشبیه فرض کنید که این باید همواره از طرف خدای متعال به روز باشه، آن به آن. این طرف جنبه یلل خلقیش، جنبه مادیش، جنبه دنیاییش، بالاخره یه وجهی داره اتصال ما با اون چیزی که خداییه. بیت الله اونجا میریم، نمیدونم وجه خداست، ید خداست، هرچی. قرآن کلام الله، کلام الله از بالا کلام الله، همیشه از پایین وقتی نگاه میکنی کلام خدا رو تلقی میکنی. خواهش میکنم که ذهنتون نره سراغه پس ما تفسیر به رأی میکنیم، پس ما مخاطبیم، پس ما میفهمیم. این همون بحثای حاشیه‌ای که گفتم اگه بخوایم در هر قدمی هی بهش توجه کنیم و تو حاشیه بهش بپردازیم، بحث از پهلو فربه میشه، اصلا حرکت نمیکنه. اینم جنبه زمینیش، جنبه ارتباطی ما. ما همواره باید در نگاهمون به قرآن کریم همواره باید این گزاره باشه، این اصله باشه که این کلام الله، کلام الله اصلا و اولا شنیدنی است و اگر اجازه دادن به ما، ما بتونیم اون کلام رو برای دیگران هم بخونیم یا برای خودمون بخونیم که شنیدنی شود. اگر شنیده نشود اصلا اتفاقی نیفتاده. این میشه کلام الله، این میشه کلام خدای متعال. امیدوارم که این قضیه دل ما رو گرم بکنه و در پیش رو ما نگاهمون به قرآنی کمی تغییر بکنه، یعنی بفهمیم، وجدان کنیم، بیابیم که این کلام، کلام خدای متعاله. حالا ببخشید یه چند تا گزاره زودرس بگم. یعنی میشه من مثلا قرآن رو واکنم بگم خدای با من حرف بزن؟ میشه واکنم بگم خدای از تو خیر میخوام، استخیر الله؟ نمیگم راهش اینها، داریم مثال میزنیم. یعنی میشه، آره احتمالا میشه، مشکل نداره، چون قرار ما از طریق این با الله ارتباط برقرار کنیم دیگه. اینی تارکون فیکم و سقلک کتاب الله و اعتراتی، الله اکبر، کتاب خدا، کتاب خدا که همون کلام الله، نه به عنوان یک کتاب، یعنی جلد شده. خب انشالله توفیق داشته باشیم با قرآن کریم با نگاه به کلام الله بودن مواجه بشیم. انشالله هر وقت قرآن کریم رو دستمون گرفتیم با این باور و حس دستمون بگیریم که آهان، میخوام کلام خدا رو بخونم. حالا دیگه آداب خوندن و تلاوت کلام الله چیه؟ حالا انشالله گفتگو میشه بدون این که بخوایم تشبیه کرده باشیم یا قیاس کرده باشه. انشالله مستندات این بحث رو، انشالله بعضی از حواشی لوازم این بحث رو انشالله با هم گفتگو میکنیم. امیدوارم که مهیا بشیم برای در نهایت ورود به ماه مبارک رمضان و انشالله این ایامی که در پیش داریم از ماه شعبان و مناسبت هایی که هست، انشالله اون رو هم بهش توجه داریم و قدر میدانیم تا اینکه بحث قرآن رو با هم پیش ببریم. لطفاً سوالی، ابهامی، ایرادی، هرچی که هست، صریح، روشن، شفاف، ساده لطف کنید ارسال بفرمایید. قرآن کلام الله بوده است و کلام الله هست و پیوند قرآن با خدای متعال هنوز هم برقراره، زنده است. ما تکلیف خودمون رو باید ببینیم چیه و مطابق اون عمل کنیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.